من اونجایی که داشتین اسم حزب رو میگفتین، حالا نخواستم تو حرفتون فهم، خواستم بگم شما تفکرات خودتون بیشتر به کدومشون نزدیک.
من بیشتر میتونم بگم بعضی موقع خیلی جالبه. از یه طرف مثلا من متهمم، میگن چرا از این لیست قبلی مجلس چیه
لیست
به نوعی غیر مستقیم حمایت کردی، یعنی لیست که آقا لیستی رای بدید حمایت کردی، اینو جریان چی میجریان عدالت خان منتقد، جریان نظیب آقای جلیلی منتقده. خب هرچند خودشون هم تو اون آدم داشتن، یعنی بالاخره پایداری و چیز به هم یکی شدن دیگه. خب از اون طرف پس ما چی؟ ما در واقع حامی این مجلسیم. از اون طرف تا ما این مجلس رو نقد میکنیم طرفدارای آقای قالیبوف ناراحت میشن، میگن بالاخره ما حامیتون هستیم. نه آقا، این نظر بنده اینه که من یه مبانی بر خودم دارم، مبانی من برگرفته از ثقلین و امامین انقلاب. خب هر کدومشم هر حرفی هر جا زدم بیر دفاع میکنم. خب اصلا هم بنام بر این نیستش که سریع واکنش نشون بدم به یک مسئله. سر موضوع عربستان دیدید که اتفاق بر من افتاده، تا روزی که دستگاه سیاست خارجه اعلام کرد من هیچی نگفتم و اجازه ندادم یک نفر از دور و بریام چیزی بگن. کسی بوده توییت زده، ما پیداش کردیم، دایرکت بهش ارتباط گرفتیم، تو پاک کن توییت تو. خب اینطور بوده. حالا پس مبنام اینه، یک جاهایی اینا فکر نکن از نظر من نگاه کن آقای قالیبوف نه به اون بدیه که پایداری چیا میگن. خب یعنی نه که بد باشه، ببین بالاخره انتقاداتی که خود منم به آقای قالیبوف دارم بیشتر به دور و بریای ایشون دارم. خب آقای قالیبوف یه آدمیه که ببین خلأ ایشون بعد از احمدی نژاد تو تهران خلأ شهردار حس نشه، باید آدم کننده باشه، آدم پرکاری باشه. آقای احمدی نژاد یکی از محاسنش بود خیلی پرکار بود، این غیر قابل کتمانه. یه نفر بیاد بگه احمدی نژاد بد است، حالا که بد است همه چیش بد است، درست نیست. احمدی نژاد این نقاط منفی نقاط مثبت هم، من آدم رو اصلا صفر و صدی نمیتونم ببینم، مدل مغزیم اینجوریه. خب بعد از احمدی نژاد پرکار شما بیه شهردار تهران باشی و خلأ شهردار پرکار حس نشه، این انصافا یعنی شما پرکاری. بله اما در اطرافیان ایشون مثلا فساد شکل گرفته، باید مثلا توجه بیشتریشون داشته. خود ایشون پاسخ میده در این حجم کار این میزان فساد چیه؟ طبیعی است. یا آقا بیاد مثلا بگم بودجه رو بگم مثلا چه درس. ببین من با ایشون دو مرتبه نشستم صحبت کردم. خب اما هیچ کسی نمیتونه بگه رایفی بود مثلا طرفدار قالیبوف. من طرفدار مذهبم و کشورم. ببین سر ماجرای این اتفاقی که برای چیز افتاد، یه بحثی حالا پیش اومد سر ماجرای روسیه بود، حرف چیزی اعلام کردن با شورا همکاری خلیج فارس نمیدونم چه. نه الان، من مدت ها پیش وزارت امور خارجه خلیج عربی استفاده کردم خدمت خارجه روسیه واکنش نشون دادم. یا مثلا صحبت های بنده در مورد چین، میگم آقا مواردی که در مقابله با فساد امیرالمومنین تو نجف آباد ما تذکر داده چینیا دارن انجام میدن، برید ببینید که اعضای حزب کمونیست نه برن سر هر سفره بشینن. خب از اون طرف من تو سفر به چین رفتم، میگم من چین رو کشور کره شمالی با سقف بلند دیدم، میگم بالاخره طرفدار چین یا مخالف چین، میگم آدم منصف، من چین رو واقعی میبینم، این نقطه مثبتش نقطه منفیش. در مورد هر کس من این حرفو میزنم،
من
هیچ کدوم اینا تعریف نمیشم.
یعنی ممکنه یه وقتایی به اصلاح تفکراتون به اصلاح طلبام نزدیک بشه.
آره اصلا اصلاح طلبای واقعی مایی. شما ما جامعه رو اصلاح میکنیم به سمت اصول، اونا جامعه رو اصلاح میکنن به سمت ناکجا آباد.
کل اصلاح طلب ها
عموما اینجوری شدن، متاسفانه اینجوری شدن. یه عده زیادشون برانداز شدن، خب یه ناگزاوات درست شد. یه عدهشون موندن که اینا آدم مفیدی هستن. خب من اینا رو باشون مخالفتی ندارم، خیلی وقتا حرفاشون من تاییدم میکنم.
با یه احمدی نژاد اشاره کردین، احمدی نژاد دوره ریاست جمهوری با احمدی نژاد الان
تفاوت کردن. من احمدی نژاد خدمت شما عرض بشم که من نمیتونم یه خطیشون رو تحلیل بکنم و تعریف بکنم، برای خودم من تحلیل از ایشون دارم و در واقع همین نقاط مثبت و منفی رو با هم دیگه میبینم. احمدی نژاد الان بیشتر از اون که به سابقه ریاست جمهوریش بشه اشاره کرد، احمدی نژادی که حرفای تو علوم انسانی داره، میگه من نگاه علوم انسانیش با خیلی ها متفاوت، با خیلی ها متفاوت. من خبر دارم از حرفای ایشون، خب و میدونم چه نگاهی دارن. یه آدم کاملا در واقع
دانشگاهی،
یعنی جهان وطن. خب یعنی اصلا نگاهش مثلا اصلا فقط داخل ایران نیست و اینها ادایشون نیست، واقع بینانه اینا رو داره میگه، با عمق جانش داره میگه. خب چقدرش کجا درسته کجا غلطه من اختلاف نظر دارم باشون، بهشون هم انتقال دادم ها، بهشون رسوندم.
و این کوتاه بخواییم بگین به درد ریاست جمهوری دوباره میخوره.
این آقای احمدی نژاد، من همون حرفی که زدم و این یکی از بدترین کارهایی که دولت های روحانی کرد. آقای احمدی نژاد باید میرفت دانشگاه میزد، خب یه دانشگاه بین المللی میزد. آقای احمدی نژاد بابت حرفی که زد تو حوزه ضدیت با صهیونیسم باید میچرخید این برابر دنیا میرفت حرف میزد. دولت های روحانی اجازه نداد.
خب
نگه نه دانشگاه اجازه داد،
دانشگاه
ایرانیان بیزاش میزدن دانشگاهش. خب دو میچرخید این طرف اون طرف. ببینید بسیار از کشورها تو دنیا، یه رئیس جمهوری اندونزی داشت اسمش یادم رفته، شهردار بود، اینم میگم شهردار جاکارتا بود بعد شد رئیس جمهور، مثلا اسمش یادم نیست چی بود، تو اندونزی بهم میگفتن من فلانی نجات، یه نجاتم خودش میذاشتن آخرش، یه آدمی بود مثلا بارون میومد سیل میاد میرفت خودش سوار بولدوزر میشد از کار مثلا اینجوری.
اینجوری تا شکل آقای احمدنژاد
میکرد. آره اصلا میخوام این کشور 260 میلیونی خب
احمدنژاد شهرت جهانی
پیدا کرد. خب اینو بعد استفاده میکرد جمهوری اسلامی ازش، درست شد این کار نکرد. ببین اگه میذاشتن ایشون میچرخید میرفت دنیا میچرخید، اصلا کاری به داخل نداشت. وقتی اینو به احمدنژاد خروسلاری که میخواد کچلوار تنش کنید، نمیتونه. این آدم میل به مصاحبه داره، این آدم میل به این، یعنی ذاتشه، شما ذاتو که نمیتونه تغییر بدید که، طبیعت ایشونه. خب ایشون باید میرفت میشه با لری کینگ مصاحبه میکرد، با مایکل والاس مصاحبه میکرد، با کیسنامپور بیچارهشون کرده بود، درسته. خب بعد میرفت همین کارو میکرد، سفر به هند میکرد، سفر نمیدونم همین اتفاق افتاد، میخواست ایشون به سفر کنه به هند، وزارت خارجه مجبورش گرفت.
یه انگی هم باید احمدنژاد میزدن،
ما فقط احمدنژاد نگیم، همه این افراد اینجوری هن. وقتی این آدم اینجا برای هویت جدید تعریف نمی کنی، خودش شروع میکنه به ساختن با محدودیت. بعد چی میشه؟ شما نمیزه مصاحبه رسانه خارجی درست حسابی بکنه، میاد بقایی رو میشونه جلو خودش، یا مردم دعوت میکنه گرش دل خواست میگه، شما نمیذاره بره بیرون، میاد تو شهرها میچرخه انگار رئیس جمهوره. دیدید میچرخه. آقای روحانی میرفت چه استقبال مضحکی ازش میشد، این میرفت مثلا استقبال بیشتری ازش میشد.
آقای احمدنژاد یه انگی هم بهش میزدن که حالا نمیدونم چقدر درست چقدر غلطه، عامل اسرائیل و بحث هولوکاست رو که مطرح میکرد و اینا همه چی میگن، همون بحث بی‌بصیرتی و عمدن تو زمین اونا بازی میکرد.
اول اینکه ما بگیم دشمن از یه، من اینو اعتقاد ندارم، یعنی واقعا به بهونه صهیونیست پژوهش به شما عرض میکنم، خدمت شما عرض کنم، اگر این بود چرا ببینید که احمدی نژاد یه برهه‌ای جز محبوب‌ترین چهره‌های جهان اسلام،
یه عکسی هم اومد ببینید خانومی زده بود بالا لباسش، خانم به اسرائیلی بود که بعد روش نمیشد احمدی نژاد اینا
فیک بود.
همه بازی بوده،
اصلا فیک بود، اصلا فتوشاپ بود، بعدش چیزش هم فکر می‌کنم خیلی آدم قدیمه. یا مثلا عمه احمدی نژاد مصاحبه کرد با رادیو اسرائیلی و گفته ما یهودیم، اینا همش چرت و پرت بود. خب یه برهه،
یعنی تفکری پشتش نبود، فیک بودن ایناشو میدونم، تفکری پشتش نبود که حالا
بله ببین نگاه کن، یه
بازی رسانه‌ای
انگلیس به قول امام فیلم کنم اشتباه نکنم که میگه انگلیس انقدر نجسه که آب دریا زبون بزنه آب دریا رو هم نجس میکنه. خب یعنی آب دریا صهیونیست هم همین جوریان، انقدر خودشون نجسن، خب بخوان یکی رو نجس بکنن میگن این با ما ارتباط داره. ببین یه همچین اتفاق، نه من معتقدم اگر این روحیه ضد صهیونیستی احمد نژاد مقاله است، اصلا روحیه جمهوری اسلامیه. پس بگی از اول همین فکر کنه سری از این تمام توتیا تو کشور عربی چی میگن، میگن ایران اسرائیل با همن، ما عربا رو دارن تضعیف میکنن، یه چرت و پرت اینجوری دارن میگن. خب بعد یه همچین حرفایی تو داخل هم هست، این باید مستند باشه به یه چیزی، به یه حرفی، به یه قرینه، اینطوری نیست. احمد نژاد ایرادات خودش رو دارد در جای دیگر، من مثل هر سیاستمدار دیگه ای، خب نقاط قوت داره، نقاط ضعف داره، من لجباز بودنش نقاط ضعفش میدونم. خب این لجبازی آدمو به یه ناکجا آبادی میبره، اما کسی نمیتونه بگه احمدی نژاد پرکار نبود. احمدی نژاد به مردم اهمیت نمیداد، نه، مردم یکی از اصول فکری مثلا ایشونه.
در ادامه آقای روحانی رو هم میگفتن، حالا چون انگلیس درس خونده و اینا، یعنی اون شکلی هم با آقای روحانی میزدن.
ببینید دولت ببین حالا اون هنگو من نماینده مجلسامون هم گفتن دیگه، نماینده مشهد بود یه بار بله. صوتی از ایشون اومد و خب بخوایم اونا رو مبنا قرار بدیم و قضاوت بخوایم بکنیم نمیدونم، اما عملکرد دولت به نفع انگلیس بود. ببین من
8 سالش
بله، ببین مثال چیه، انگلیس و امریکا به عنوان دوتا اصل، دوتا بگیم بازیگر اصلی جهان غرب، خب حتی فرانسه هم به گرد پایینا نمیرسه، انگلیس آمریکا شدیداً مخالف قدرت گرفتن چین، از قدیم الایام راه دریایی مال اینا بوده و راه زمینی رو اینا همیشه ناامن میکنن که راه دریایی اول باشد. خب از هر کشوری دقت بفرمایید، از هر کشوری که وان رود وان بلت، یک کمربند، یک جاده یک کمربند میخواد عبور بکنه کشور اختراع، مغولستان در جریان مهسا امینی سر زغالسنگ ریخت به هم، سالها قبل هنگ کنگ ریخت به هم. خدمت شما هستم. پاکستان سر عمران خان الان مشکلات داره، افغانستان درگیری جدیه، تاجیکستان، ازبکستان، همه درگیری های از این شکل درست کردن، در روسیه جنگ اوکراین با روسیه، هر جای ایران قصه مهسا امینی پیش اومد و با قصه های دیگر. ببینید این جریان این خواست انگلیس، حتی ماجرای زنگزور، انگلیس با تمام توان پشت سر رژیم علیفه، با تمام توان آمریکا اینجوری با این ایستاده پشت سر اون که انگلیس ایستاده. خب حتی این یه سیاست انگلیس، شما نگاه کن مثلا شی جین پینگ رئیس رهبر حزب کمونیست و رئیس جمهور چین وقتی وارد ایران میشه با یه بسته 750 میلیارد دلاری میاد ایران. چیکار کردن با این؟ کیو فرستادن تو استقبال؟ رسما فهموندن که با جمع کنی بید. تمام شرکت های چینی رو ریختن بیرون. نشه یادش اندونزیایی ها ما پیام میدن میگفتن بابا این چیزی که شما دارید از فلان کشور مثلا اروپایی میخرید، از فرانسه دارید میخرید، ما داریم میفروشیم بهشون. ما داریم چرا خودمت بخر؟ میگفتن نه اندونزی 260 میلیون جمعیت داره، کمتر بیشتر رو اشتباه شد بکنم بریم ببینن دوستان، پر جمعیت کشور مسلمان. اینا همین الان حج که میان یه هفته تو امارات میمونن، میرن اونجا توریسم دارن. ما هیچ بعد عاشق اهل بیت ادبیاتشون بالا. ببین یه مراسم اینا دارن که تو خونه هاشون میگیرن، نمیدونن هم دلش چیه، ازشون میپرسیم میگن این شومی رو برطرف میکنه، برکت میاره، میشینن مثل این زنای عربی اینجوری میزنن به صورتشون مثل این جنوب کشور ما. خب میگن حسن حسین حسن حسین حسن حسین، میگن با این کار برکت بدون کنه خونه. میگن چیه؟ میگن نمیدونیم. اینا اصلا اسلامشون رو به واسطه ایرانی‌ها گرفتن، برای همین شافعیان. ما جنوب کشورم هرمزگان و اینا شافعیان، شرقمون حنفیان. ما با شرقمون کشورهای شرقی رو مسلمان کردیم، ایرانی هم مسلمان کردیم، همه حنفیان. با جنوبمون مالزی اندونزی اونها رو مسلمان کردیم، همه شافعیان. این ایرانی نه، و تشیع تو اونجا اصلا پیشه داشته. خب هیچ نقشی از این توریسم نداریم. وقتی با این مسئولین ما صحبت شد، مثلا ببین من دارم از زبان دیپلمات کشورمون دارم برای شما میگم، کسی اونجا مسئولیت داشته برام تعریف میگه، ما میمدیم میگفتیم آقا بیاید اندونزی، ما با غرب با اروپا میریم میبندیم. شرکت چین اخراج کردن. ببخشید من حرفو میزنم، تو سفر به چین که ما از سمت مجمع تشخیص رفته بودیم، بنده اون یکی از کارشناسا رفته بودم، اینا حرف عجیبه ما زدن. اینا میگفتن شما ایرانی ها به ما، ببخشید من عذر میخوام از این لفظ استفاده میکنم مثلا، گفتن به ما به دید فاحشه های آخر شب نگاه میکنید، کارتون رو دوست دارید با غرب پیش برید، گیر بکنید میاد پیش ما، این استراتژیک نیست. برای همین ما 6 ماه چقدر یادم نیست، کمتر بیشتر توی برای تو چین سفیر نداریم. 37% اقتصاد ما با چین گره خورده بود، چه پیامی میفرستی برای چینیا؟ بعد ببینید ما بندر خدمت شما عرض میکنیم، اونا پاکستان و هند میدونید درگیرن، الان انگلیس داره از بندر پاکستانی حمایت میکنه، چینی ها هندی ها میخواستن بیان چیکار کنن؟ چابهار ما رونق بدن، بمب‌گذاری های صورت گرفت که پای دستگاه امنیتی پاکستان وسط بود تو چابهار، خواستن اینجا رو ناامن بکنن به هر طریقی بود، با تحریم های عجیب غریب. ما دقت بفرمایید، دریا تو بندر عباس عمیق میشه، کشتی میتونه تو اونجا بره، ما توی چابهار عمق دریامون کمه، خب کشتی نمیتونه پهلو بگیره، بی خود میره توی بندر عباس، کلی راه میره برمیگرد. ایران 2-3 کیلومتر تو دریا پیشروی کرد، برد اسکله زد، کار بزرگی. من خودم بازدید کردم از اونجا، از اون پروژه خیلی وقت پیش، 10 سال پیش. خب فوق العاده بود، فرانسوی ما رو تحریم کردن تو موج شکن، بعد اون سونامی که اومد توی اندونزی، این موجش تا اینجا رسید، موج شکن ما شکست، بعد اون به نفع ما شد، ما تو اون کار یاد گرفتیم خودمون. ببین تمام اینا دارم جالب، مثلا انگلیسی ها با رشوه از طریق امارات خب فردی رو تو همون منطقه خریده بودن که دستگیر شدیشون، فردی رو تو منطقه خریده بودن که چینی ها رو اونجا راه نده، هندی ها رو اونجا راه نده. وقتی میگم عمل کرد به نفع انگلیس بود، از این حیث میگم، حالا شاید مدیران ارشد هم خبر نشن، مدیران میانی یه کارهای اینجا کرده بودن. خب من در مورد اتفاقی که واقع شده، اینا که در مورد تحلیل نیست، خبره. خب از این جهت و جالبه، وقتی این جریان یه خورده از قدرت فاصله گرفت، اینا خود اینا داشته باشید، این جریان از قدرت فاصله گرفت، تمام مشکلات ارتباطی ما بقیه دنیا حل شد. ما به شانگهای پیوستیم، به بریکس داریم، تموم شده کارمون، با کشور همسایه به سادگی ارتباط گرفتیم، با عربستان. آخه چرا یه نفر خودش نمیپرسه تو 8 سال گذشته چرا ما نرفتیم سراغ عربستان؟
در مورد دولت های احمدی نژاد و آقای روحانی صحبت کردیم، در مورد دولت های رئیسی هم نکته‌ای دارید؟
بله نه پرکاریشون تو وزارت خارجهشون دارید میبینید، یعنی ما اصلا وزیر خارجهمون تو دیگه واقعا داخل نمیبینیم.
تو این دو سال و اندی دولت موفقی میدونید، کارهاشون موفق میدونید.
من بعد از واقع بینانه عرض بکنم، من بعد از اول اینو بهش میگم، من هیچ ارتباط جدی با این دولت ندارم، ارتباط خودم با دولت قطع. بعضی فکر می‌کنم مثلا ما هر روز نشستیم شاید کمپر من آیه رئیس
دولت قبلی چی دولت های احمدی نژاد آیه روحانی
اگر کسی نه اونم قطع بوده، یعنی اگر که میو کمکی می‌خواستن کمک می‌کردیم. من به دولت روحانی هم کمک کردم، وزارت کشاورزیش مثلا صراحتا اومدن ما کمک کردیم، تشکر کردن. خب خدمت شما عرض می‌کنم که اما یعنی هر جا این دولت هم هر چه کمک از ما کمک خواسته باشه کمک می‌کنه. من اینو سیره امیرالمومنین میدونم، کسایی که حق امیرالمومنین گرفتن قصب کردن بعدن از امیرالمومنین کمک خواستن، حضرت کمکشون کرد. خب مردم که گناهی نکردن، این باید باشه. اما با این دولت خوبه جالب بدونید، من آقای رئیسی رو 4 سال از نزدیک ندیدم تا الان. این بعضی باورشه، من مردم تو خیابون رو میبینن میگن آقای با آقای رئیسی میگی؟ میگم چشم، اگر دیدمشون میگم. اما پیغامو میفرستم که ببینید تو این سامانه در فارس من.
بله.
بعد از این حضور که من تو تلویزیون پیدا کردم برای بحث فهم کنم آخرین حضورمون بود در همین دولت، چون بعد اونم دیگه اتفاقاتی افتاده، اونم میگن معنی نداری اما غیر مستقیم میگن دعوتش نکنید. خب خدمت شما برام خوبی بود، هم به اذعان سازندگان، مدیر شبکه، مردم تو سامانه فارس من 50,000 تا رأی کرد، رد کرد. خب که چی؟ که آقا ایشون رابطه ما با دولت بشه. مردم چه برداشتی کردن از اون جلسه؟ که این هم حرف ما رو میفهمه، هم چارچوبای شما رو میشناسه، ترنسلیتور خوبیه، خب درد ما رو خوب به زبون شما میگه، حرف شما رو به زبون ما میگه. هیچ وقعی به این ننهادند واقعا. خب این سامانه فارس من 5000 تاش مفهمی سرکاریه، مثلا نشه بالا 5000 تا باید
تو پیگیری بشه
در صحن علنی مجلس. آره. شما از نفر اول دولت هم نپرسیدی، چون تو چند هزار تا کمتر از اون بعد از بالاترین شخص رو بپرسید، اینا نیست. اما بعد این دولت رئیسی چی تحویل گرفته؟ ببین آقای جهانگیری تو 4 سال بعدی دور دوم روحانی تو انتخابات که شرکت کرد، خب به عنوان کاندیدای پوششی وقت اومد چی گفت؟ گفتش که خدمت شما عرض بشم، ما 4 سال آواربرداری کردیم. 4 سال از چی آواربرداری کرد؟ دولت احمدی نژاد. خب انصافا دولت که احمدی نژاد به شما تحویل داد، یعنی اینقدر فاجعه بود که مشکلات نداشت. اون 2 سال آخرش واقعا تورم داشت، مشکلات بود یادمونه، اما این بود که شما تحویل دادید. خزانه به معنی واقعی کلمه خالی، با بدهی آینده فروشی کرده بود دولت روحانی از نظر اقتصادی، رفته اوراق قرضه چاپ کرده بود که بعد دولت بعدی پولشو میداد با سودش.
آره شما میگید هیچ ارتباطی با دولت‌ها ندارید، ولی یه سری اخبار محرمانه رو خبر دارید، خزانه خالیه. فرق
اون رفت کجا مصاحبه شده؟
پس کجا معلوم اون هم اشتباه نگفته باشه؟
نه خب بعد آقای روحانی هم با خزانه خالی تحویل گرفتم، آقای احمدی نژاد گفت یه مناظره. خب اینه دیگه، گفت کجا تحویل گرفته خزانه خالی؟ این صندوق فلانت این بوده، فلان این بوده، فلان بوده. ما هیچ پاسخی از سمت روحانی نمیشنویم. مگر مشکلاتی با رسانه‌های خودمون دارم اینه که باید یه حرف مزخرف این وسط زده شد، رسانه‌ها نباید ولش کنن، باید یاد بگیرن مسئولین و حرفشون عملکردشون به عباشون یا به کتشون اتچ میشه، منگنه میشه، تا آخر عمرشون باهاشون میمونه. این باید بفهمن یعنی چی به همین سادگی. یه نفر میبینه های ربیع اومد تو مجلس گفت 2 تا نماینده از ما 500 میلیون پول خواستن که تو رو استیضاح نکنی. 2 تا نماینده گفتن نخیر، ایشون گفته 500 میلیون پول میدم من استیضاح نکنی. یه نفری مثلا داره دروغ میگه یا نه؟
بله.
یکیشون وزیرمون، یکی 2 تا نماینده. به همین سادگی گذاشتید. قوه قضاییه ما بعد میواد اصلا شما آبروی کشور رو دارید میبرید. دارید به مردم میگید فساد در لایه‌های عمیق مسئولین ما نفوذ کرده. به این سادگی باید بگذره، مدعیون باید بیاد وسط بیاد. هر ستای ناراحت بخواد مستندات ارائه کنه و مجرم و متهم مجرم چه میدونه همه رو مردم معرفی بکنه. به این سادگی با میگن نصف مجلس های لاریجانی تقریبا نصف نمایندهش برای مجلس جدید رد صلاحیت شدن. یه فاجعه از این بالاتر؟
بله.
نصف نماینده مجلس دوباره رد صلاحیت بشن. چرا این چرایش میبینی تو ذهن مردم نابود میکنه ذهن مردمو. خلاء قانونی داریم، عرضه داشته باش مجلس تصویب کن که آقا از این به بعد اگر اینجا بشه مردم به اطلاع مردم با کدوم بند این رد صلاحیت شده. طرف بوده به خاطر ارتباط نامشروع رد صلاحیت شده، میاد میگه من با دلیل سیاسی رد صلاحیت کردم. من خودم با شورای نگهبان تماس گرفتم، با مسئول رابطه‌شون آقای رضازاده نام بودن، گفتم که برادر عزیز من اعلام کنید به مردم، آبروی کشور داره میره، حفظ این نظام مگه نمیگید از مگه امام نمیگه حفظ این نظام از حفظ جان امام زمان واجب تره؟ اینو امام اینو فهمش امام بله بله. خب بسم الله، شما جان امام زمان نخواستیم با واسه یه نماینده در پیت دارید یه نظامی رو سوال میبرید برای کاری که کرده، وردی رو بیدین و پاسخ بدید. گفتم ما قانون نداریم. قانون مجلس بذاره، به ماها بگید، به ماها بگید، ما مطالبه میکنیم. همین شفافیتی که امروز شده سر دست گرفته شده، مجمع داره در موردش حرف میزنه، مجلس داره حرف میزنه. این مسئله رو 6 7 سال پیش شروع کرده. سخنرانی بنده هست 7 سال پیش به عنوان شفافیت. خب امروز به نتیجه رسیده. زمان بره اما جزء اصلی ترین ها بوده که جلو فساد میگیره. اینجا باید همین کار انجام بدید.
یه نکته ببین، مردم وقتی طرفدار یک تفکری میشن، خب اعتقاد دارن که اون تفکر باید یه کاری رو انجام بده، یه کاری رو انجام نده. شما مثلا خیلی تفکراتتون به اصلاح طلبان نمیخوره، ولی میرید با علی مطهری و حسن خمینی دیدار میکنید. خب اینا بعد انتقادهایی بهتون وارد میشه. خب شما اگه منتقد این نوع تفکر هستین، چرا با این آدمای در واقع درجه اول این طیف و این حزب دیدار میکنید؟
ببین اولا که من آدمی ام که اگر راجع به کسی نظری داشته باشم حتما اول اینا خودش میپرسم، با واسطه و بی واسطه پیغام میفرستم، میگم که آقا من میخوام حرف بزنم. بله من منتقد هر دو بزرگوار بودم، هنوز هم هستم توی جایی. من تو همون جلسات انتقادات انتقال دادم. من مثلا از آیه مطهری پرسیدم شما چرا این حرفو زدید، پاسخ ایشونو شنیدم. خب با خمینی هم اینو عرض کردم،
قانع شدین؟
بخشو بله، بخشو خیر. خب بخشو بله، بخشو خیر.
بعد شما منتقل میکنید اینا رو؟
بله. خب نکته دیگه این که من توی اصولگراها یه چیز میبینم، توی اصلاح طلبها یه چیزی. اصولگراها استاد اینن که خودش مردم رو بچزونن. استاد
میشه الان این تفکر رو تعمیم داد به همشون؟
تقریبا بینشون شایعه، برخیشون نه، برخیشونه. وقتی ما حتما هر قاعده استثناء داره جز همین قاعده.
آره استثناء داره، ولی اینکه شما میگید در این بخش زیادشون یه قاطبشون
ارتباط مردم بلد نیستن. ببین مثلا من به همین مجلس و اصولگرا دیگه، خب مجلس انقلابی، میگم شما که بعد 4 سال شفافیت رو تصویب کردید چرا درست تصویبش نکردید؟ میگن چی شیرینیشو چرا گرفتی؟ چرا گذاشتی این چلو کباب خوشمزه رو سرد بشه یخ بشه دادی بخورش؟ تو که میخوای این کارو انجام بده چرا مزو فردا میکنی؟ ببین این شیرینی توی اطلاع رسانی درست به مردم همش یکشو، مردم احساس میکنن جریان و اصولگرا همیشه جلوشونه. یعنی همونقدر که اصولگرا نمیتونن مردم داری کنن، اصلاح طلبان نمیتونن دولت داری کنن. اصلاح طلبان اهل کار نیستن، بیشتر اهل حرف. دقت هم بکنیم از اینکه وزارت دولت اصلاح طلب 3 تا وزارت خونش مهمه، دقت کنید.
ارشاد حرف حرف بزرگی بله. حرف بنده یا ادعای
میکنم باشون ها اثبات میکنم هر کدومشون شما اینجوری خبرگزاری دیگه بنشینید اونجا مناظره کنید. خب ببین اینا 3 تا وزارت خونه برای شما مهمه، وزارت کشور به خاطر انتخابات ها و آزادی های مثل کنسرت و مونسرت و نمیدونم چیزا به لحاظ کشور وسط دیگه، مثلا سر حجاب و نمیدونم بس. 2 وزارت ارشاد کاملا و وزارت علوم اصلا وزارت خونه مهم نی. درسته میبینید؟ خب این نشون میده که اینا برخورد با مردم سعی میکنن به مردم هم بگن. ایرادشون چیه؟ تو این همراهی با مردم به اصول خیلی توجهی ندارن. مثلا شما دیدید مثلا یکی از مبلغین این جریان اومد گفتش که مثلا شاید یه جوری رایفی پور اوناست. خب زمان گفتش که
اسمشو بگین.
نه دیگه مثلا گفت مثلا مشروبم می‌خوردم، فلان کارم می‌کردم. خب ببین اینا برای چیه؟ الان یه خورده فضا اینجوری شده ما بیایم مثلا بریم. یا مثلا سر ماجرای خانم امینی، خب حد یقفتون کجاست؟
با گشت ارشاد موافق بودین شما؟
من سخنرانی ها موجوده. من اساسا معتقدم پدیده های نرم و مسئله سخت نمیشه برخورد کرد. اساسا اون کسی که ببین پلیس لایه آخره. خب یعنی این... من این نوع از طراحی رو ببین نگاه کن، این نوع از طراحی رو از اساس ولو نگاه کن، پلیس داره میگه که من دارم وظیفه‌مو انجام میدم. درسته 26 تا نهاد درگیرن، 25 تا کارشون رو انجام ندادن. این اینه که ببینید میگن که آقا باید لوبیا نخود و نمیدونم چی بخری، غذا رو آماده کنی، بار بذاری، قاشق، سفره، همه چی وسایل بشه، این بیاری جلو دهن، این آخریه این دهن رو باز کنی بخوره. الان این چی شده؟ هیچ کدومون کار نکرد، قاشق خالی هی میاد بالا میره تو دهن، مردم نگاه میکنن میگن چیکار دارن میکنن، واسه قاشق خالی میخوره. ببین سر ماجرای از این دست که ببین همین الان به ذهن خود شما آره متبادر میشه، نشون میده که همین اتفاق داره میفته. در حالی که من اونجایی که مردم داری و توجه به مردمه برای به اینها نزدیک دارم، اما با اصول. خوشایند مردم پوپولیسم حرف زدن. مردم داره با پوپولیسم حرف صحیح مردم، نیازهای واقعی مردم رو بولد کردن، به خود مردم گوش زد کردن، یعنی ما اثر تربیتی داشتن رو مردم و این رو به حاکمیت انتقال دادن، این کار ماست. به مردم بعضا متأثر از رسانه‌های دشمن نیازهای کاذب و سردست میگیرن. ببین جوانی که کار نداره، شغل نداره، ازدواجش مشکل، اینجا ازدواج رو یه مثالی من همیشه میزدم، میگم که اصول ایران میرم چی میگم، میگم که ببین آب فقط آب شیر، آب معدنی میگیری میخوری، آب تو جوب نمیخوری، آب تو جوب ببینم داری میخوری باباتو در میاره میچپونم تو زندان. اصلاح طلبم هم همین حرفو میزنه، میگه آب خوب اینه، اما از منم آب خوب نخوا، من حال حوصله کار کردن ندارم، ردیف میکنم یواشکی بره آب جوب بخوری. نه اصلاح طلبه برای ازدواج این بچه اونا کاری کرده و نه در عمل اصولی را. البته اخیرا من دیدم اتفاق خوب افتاد سر وام و اینا، خیلی خوبه. خب نه اصولی راه، اون میگه من ردیف میکنم در پس و پناه، بیبری تو پارکا با هم دیگه به چرخ دختر پسر. خب این دختری که زیباییش از دست داد آروم آروم پا به سن گذاشت، دیگه کی سراغش میره؟ هر روز سراغ دستگی مردی باشه این طرف اون طرف، اون نیاز به همدم داره، نیاز به ازدواج داره. الان چرا آمار طلاق امسال دید اعلام شد؟ فاجعه بود خدا شاید. 60% رو رد کرده. خب این برای چی اینا؟ میگم خاطر نمیخواد این همه دختری که دارن طلاق میگیرن برمیگردن به جامعه چیکار میکنن؟ همسر دوم میشن؟ نیاز جنسیشون سرکوب میکنه، تازه طعم رابطه جنسی رو چشیدن یه بار. چرا کسی به اینا فکر نمیکنه؟ خب ما میگیم الان نیاز اصلی ما تو کشورمون، من جز چیزی که سردست خواهم گرفت، یعنی به زودی این مسئله بعدی مسئله سربازیه. خب ببین مثلا شما فرض بکنید
ما در مورد همین اینها می‌خوایم گفتگو بکنیم، من فقط از اون بحث سیاسی خواستم بگم و اجتماعی برسیم.
سربازی رو که چرا کسی نمیره درست سه ریشه حل بکنه،
یه
نیازی ستاد و کل داره، میگه امنیت کشور باید برقرار بشه، یه نیازی 10 میلیون 20 میلیون با خانواده‌هاشون آدما دارن، چیشو حل بکنن؟ مثل کشورهای دیگه ما یه سربازی حرفه‌ای داشته باشیم، نبیزه 400,000 تا سرباز 500,000 تا بگیرم، به اینا حقوق بدیم، ازشون کار بخوایم، 500 سربازی کنن با عشق با شوق و اشتیاق بیان. آقا سرباز
500 سربازی کنه کی بره سر کار؟ بعد کی
سر کارش زندگیشو حقوق میگیره
باز کارش تموم شد؟
این پاکستان، این آمریکا، از غذا اینو خوبه بدونید، کشورهای دیگه کسایی که سربازی حرفه‌ای رفتن تو استخدام در اولویت قرار میدونن، این آدم کاربلدیه، میدونن اینا آدمای بعد در ثانی بسیاری از اینا استخدام نیروی مسلح میشن. یعنی بهترین وقتی که بشناسی اینا رو 5 سال باش سر کله زدی، اینجا چیشینه با 40 روز میره 10 تا تیر شلیک میکنه، الان مثلا سرباز چی این همه شهید ما داریم میدیم لب مرز، مثلا اصلا کار بلده، بلد نیست اون بچه درست حساب میده، اون بعد اون جغرافیا رو بشناسه، آدما اونجا رو بشناسه، افراد امین و عشایر اون منطقه خدمت شما عرض بکنم، چه در بلوچستان و ما چه در خوزستان ما بشناسه، از روابط محلی بتونه استفاده بکنه. کاری که مرحوم شوشتری انجام داد تو سیستم بلوچستان این بود، برامون حسش کردن، ایشون امنیت رو بومی کرد. این اتفاق درسته، شما نیروی سنی بگیری تو سیستان و بلوچستان از مرز خودش دفاع بکنه، آدمی که روش تحقیقات انجام دادی، آموزش دادی. من راجع به جدا صحبت کنم،
جدا از بحث حجاب ما فاصله نگیریم، چون داشتین اشاره بهش میکنین. الان این در واقع داستانی که دو سه روز دوباره شروع شده
و شروع میشه دیگه، همیشه دم انتخابات شروع میشه.
الان برای انتخابات شما بگین قرار لیستی بدین، حمایتی بکنین، برنامه‌ریزی
چیه؟ بسیار زیاد این کار انجام میدم، لیست نمیدم، یعنی چیکار میکنم؟ یعنی استانداردهایی رو وضع میکنم، ازش دفاع میکنم، بحث میکنم، لازم بشه شهر به شهر میچرخم یا همینجور طبق شبکه‌های اجتماعی میگم هر کسی با این استانداردها جور بود سلام، هر کسی نبود بای بای، خوش اومدید. خب
و این استانداردها رو کی اون موقع مشخص میکنه؟ کی پیداشون میکنه؟ حالا من اون استانداردها رو دارم یا ندارم؟
من دارم، ما داریم، ما حداقل 8 سال رو اینا کار کردیم،
پیدا میکنیم این استاندارد
رو، 27 معاونت داریم، از گردشگری بگیرید تا مهندسی، از محیط زیست بگیرید تا واحد کودک، خب تمام اینا رو افراد متخصص دارن مسئولیت برای سالها کاری. بسیاری از نتایج پژوهش شما تو مؤسسه مساف امروز قانون شده، امروز به عنوان ببین اگر شما میبینید مثلا رئیس مجلس ما میاد در مورد دونده در سودها و افشاگران فساد داره صحبت میکنه، یکی از راهبرد روش ها و راهبردهای مقابله با فساد، خب ببینید جز اولین مجموعه هایی که راجع به این صحبت کرد و بسیاری وجود همین مؤسسه مساف بوده، پخته کرده اینو رسونده به جای مؤسسات دیگه هم بودن ایتان هم کار کرده زحمت کشیده با هم دیگه پیش بردیم به یه جای رسوندیمش. امروز رئیس مجلس هم داره داداش حرف میزنه.
الان معتقد نیستین که بحث حجابی که از بحث خیلی جدی نظامیه؟ بله. معتقدین چرا روش کار نکردین؟ الان اینو
چی میکنن کردن؟
الان این نوع تفکری که دوباره راه افتاده و دوباره یه جوری به نوع دیگه گشت ارشاد راه افتاده، نظرتون خیلی صریح بگین چیه؟
بعضا سیاسی پشتش میبینم دم انتخابات این دفعه که خیلی جالب اوضاع یعنی دم انتخابات
اگه مولن... باز دوباره یک اتفاقی بیفته و یه
ما همه نگرانی داریم. میگم اگه شما میخواد جریمه بکنید، خب جریمه میخواد بکنید دیگه، درسته؟ این جریمه رو خدمت شما عرض بکنم، طرف یه روز میره بانک میره حسابش بسته شد، چی شده شما امروز بیاد اگه اینه؟ خب دیگه این مدل توی خیابون، خب یعنی جز یه بار شما یه کشور به 2 ماه 3 ماه درگیر شده، این اتفاقات افتاده، تجربه شو داری، چه قبهای شکست، چه نفرتای بین اعضای خانواده حتی شکل گرفته، چه دو قطبی ساخته شده، باز دوباره همون اتفاق. خب البته اینجا من معتقدم باید حتما وقتی میخواد یه همچین صحبتی بشه مخالف و مدافع که روبروی هم بشینن، خب بشینن صحبت کنن ببینن از قبل این دنبال چی. ببین نمیشه در یه جامعه ای همه چیز غرب خوب باشه، استاد دانشگاه بگه این متخصص امریکایی، این حرف زد انگلیسی، این حرف زد فلان، همه چیش خوب باشه، غذاش خوب باشه، ماشینش خوب باشه، همه چیش دیگه من وقت اسم ببرم، پوششش بد باشه، از بیخ و بنیان اتفاق جامعه دارن به سمت غربی شدن پیش میبرن سر پوشش. نه این یک دونه رو نگه دارید میشکنه. یعنی ما مسائل خیلی ریشه ای تر داریم که علل اصلی اینن. ببینید یک کلام، اگر یک نظامی بخواد به هر طریقی بمونه سر جای خودش، نظامی رو که بردن متهم میکنن که آقا شما خودتون به شاتراخ حمله کردی، یعنی جنایت به وجود آوردی،
کار خودشونه،
چرا سرلختی رو آزاد نکن که خیلی دم دستی تر راحت تر ها؟ میبینید چه عرض میکنم؟ پس این نیست. یعنی این نظام یک مصلحت هایی رو میبینه بر خود اون. سوال اینجاست چرا ناموفق در انتقال این مصلحت ها؟ چرا نمیتونه قانع بکنه اون دختر ما رو که بابا اینی که من برادرم پیام بر خودت بهتره؟ چند نفر رو پرورش داده فرستاده تو دانشگاه ها صحبت کنه، چند تا برنامه تلویزیونی درست و منطقی که توجه رو جلب کنه، نه برنامه سوریا، خب بعد اجازه بده آزادانه گفتگو صورت بگیره، حرفش راحت طرف مقابل بزنه و جواب بشنوه. چند بار این اتفاق افتاده که انتظار دارین قانع بشه؟ صبح تا شب توسط شبکه اونوری داره بامبینگ میشه، بمباران میشه، بعد شما چیه ترقه؟ این ترقه چهارشنبه سوری مینازم مینازه بگم جوابونه.
من یه توییتی کردم اینو توضیح بدم بعد سوال بعدی رو بپرسم، کوتاه کوتاه تون تون بگیم که هفشتایی برسیم چون وقتمون کم. من توییت کردم گفتم میخوام برم با آقای رایفی گفتگو کنم، اگه نکته ای دارید بگید. یه بخشش شاید قابل توجهش این بود که حالا نمیم قبلا شاید پاسخ دادیم، این که چرا آقای رایفی تو همه موضوعات اظهار نظر میکنه؟ آره
این تمام سیاست مداره اینا،
چون سیاست مدار نیستین که خودتون
میدونید. چرا؟ من کنشگر سیاسی ندارم. چرا؟
که هم در مورد بانک حرف میزنید، بحث های اقتصادی در مورد تسلیحات موشکی حرف
خیلی بیشتر اصلا
سینما و هنر حرف میزنید.
این اولا چون من راجب تامین کارگروه دارم، راجب تک تک اینا کارگروه
به تو مشاوره میدن.
بله خب یک جایی ما یه رایفی پور داریم که رایفی پور سخنرانه، یه جایی رایفی پور مدیر یه مجموعه پژوهشیه که نتایج پژوهش مؤسسه‌اش برای من انتقال میده. خب یه سوال دارم، کدوم سیاستمدار میشناسه راجع به هیچ کدوم حرف نزده باشه؟
اون که از کار اجرایی داره میکنه وظیفه‌شه، باید اشراف داشته باشه.
خب بایدش منم باید اشراف داشته باشم به عنوان یک جریان مردمی که بیرون دستبندی‌های قدرت اون چی که سلیس و خالص پیدا میکنه و پیور پیدا میکنه رو بگم. این منظورم چیه؟ شما انتظار نداشته باشید مرکز پژوهش مجلس علی قالیبا فرفی بزنه، انتظار بی خودیه. انتظار نشه مراکز زیر نظر فلان نهادهای خاص در مورد سیاست اون رو زیر سوال ببرن. خب اما ما یه مجموعه هستیم که یه جو میگیم آقا این کار مجلس غلط بود. چرا؟ چون من حقوق بگیر اونا نیستم.
حالا نکته گفتین که فکر کنید اشتباه بوده باشه؟
بله پیش اومده
اعلام کردین
گفتین نه مثلا کاش این موقع نمیگفتیم این کارو، ما انسان جایز الخطا.
بعد اعلام هم کردین که آقا من در مورد این موضوع اشتباه گفتم،
میگم آقا مثلا من یک کاش این حرف رو نمیزدم. ببین مثلا سر ماجرای فراماسونری اون چیزا که صحبت میکردم خودم بعدم گفتم مثلا یک کاش مثلا با دوز کمتری راجع به اینا حرف میزدم، اینقدر پررنگ نمیبود. خب آره شاید مثلا یه جریانی داره کشور رو بنوزی مثلا از خود این برداشت بشه که آقا اینا چقدر مثلا حضور دارن، اینا چقدر پررنگن. بله مثلا مثاله بعد تو سخنرانی هم گفتم تو مثلا سری ماجرایی در مورد یه سری افرادی که متاسفانه میرفتن پروژه میبستن شبکه اجتماعی کار میکردم، من دیگه باید به مرحله رسونم واکنش نشون بدم. گفتم آقا چرا میرید این کار میکنی؟ خب باعث شد کلی افراد دیگه هم که این کار نمیکردن مثلا مورد اتهام قرار بگیرن که بگن شما همتون اینجورید، ببین شما تو مجموعه این کار نمیکنید مطلقا. یعنی این که ما هر کنشگری که داریم انجام میدیم خودمون انجام میدیم، بابتش یک ریال از کسی پولی نمیگیریم. میدن آ میان سراغ اون اومدن، گفتی مطلقا نه. مثلا کارخونه لوازم خانگی بوده، ما سراغ ما گفته آقا تو رو خدا به دادم بره سامسونگ و ال جی دوباره میخوام بیا. خب اومدیم گفت بیاد به ما کمک کنید، ما مثلا چیز میکنیم اسمش چیه در مورد تولید ملی و اینجور چیزا، این هم مثلا رهبر انقلاب توصیه کردن بیاد مثلا سراغ. گفتیم ببین حرفت خوبه اما من کمک مالی هم میکنم باز. گفتیم نه ما اینو به وقت
شما مصرف از کجا پول میاره؟
مردم کمک میکنن، شماره حساب داره به اون پول میرسه،
کلا کمک های مردمی.
بعد جالب اینجاست که به همون کمک های مردمی داره مالیات میبنده. ما که مؤسسه فرهنگی محافظ مالیاتیم، اداره مالیات به همون کمک های مردمی مالیات میبنده.
فهمیدم چقدر تاثیرگذار بودین.
نمیدونم مردم از قضاوت کنه.
شما توی شبکه نمایشخانگی خیلی چقدر در روز توی شبکه نمایشخانگی؟
من خونه که میرم
نمایشخانگی رو ببخشید شبکه های اجتماعی اشتباه میگم،
من خونه که میرم گوشی میذارم کنار. خب
فیلتر شکنتون چیه آیدا؟
نمیدونم این بچه دفتر برام درست کردن اسمش
نمیدونم. نو فیلتر که نیستین؟
نه هرگز، یعنی حتی بهم گفتن میخوای، گفتم نه. خب ببین من سعیم بر اینه اگر دارم میگم با مردمم دروغ نمیشه. من بچه‌م مریض شد، مریض سختیه، بچه 2 ماهه بود، بردمش بیمارستان بهرامی. اون کادر اونجا تعجب کرده بودن، گفتم ما الان فهمیدم که مثلا شما میرید مثلا بیمارستان خصوصی. یا همین سفر حجمون خیلی از هم کاروانیای ما مثلا اواسط سفر شناختن منو، میگفتم ما فکر می‌کردیم مثلا شما با کاروان‌های خاص میاد. بنام بر این بوده، بینی بین الله، بنام من دیروز افت فشار پیدا کردم الان بعد شد رفتیم یه درمانگاهی، بعد پزشکی وقتی گفت خواست نگاه کنه گلوی ما رو یه شکی کرد، بعد که من رفتم سرم وز کردم اومد بلسن با تو همونی. خب من متوجه شدم مثلا تعجب کرده مثلا اینجا چیکار میکنی. خب من مدلم همینه، سعیم بر اینه، سعیم بر اینه که اگر چیز رو به مردم میگم عاملش باشه. من نمیتونم هم نباشم چون مردم رصد میکنن. آره آب رصد آدم هم میبرن.
یه کلیپای ازتون اومده های رایفی بود که یه نکته ای رو گفتین مثلا در مورد شلوار جین نمیدونم در مورد موضوعات مختلف، بعد
بله
آره بعد گفتن که بعد شما گفتین نه من این حرف نزدم، بعد اینا رو به من واسه کردن که اینجا تو این سخنرانی شما گفتین.
خبرگزاری فارس بود از من پرسید، خب بعد پاسخ دادم همونجا. تو پاسخم هم میگم من این حرفو نزدم یعنی چی؟ یعنی که من اینجوری که این پخش حرف پخش شده این حرفو نزدم، یا یعنی عموما این حرفا تقطیع میشه شما، یا من دارم نقل قول میکنم اون مسئله نقل قولشو میذارن، یا توی موضوع خاصیه خب اونو برمیدارن میذارن یه جدی. مثلا مثال برای شما میذارم، من در مورد چین صحبت کردم، اینم گفتم اونم گفتم، بعد میگن رایفی پور قبل از ارتباطات با چین، رایفی پور بعد از ارتباطاتش، اینا جفتش مال قبله. خب منو ما گفتم این کار خوبش این کار بدشون، درسته؟ این معقوله به خدا، جز این کسی بکنه بی عقله، شعور نداره به نظر من. همه رو سفید ببینه یا سیاه ببینه. من همین الانم هم که روابط ما روز به روز با روسا در حال تنگ و تنگ شدن هست، خطا سر بزن تو حوزه ملیت این شوخی ندارم، من توییت میزنم. جالب من دو تا توییت در مورد خلیج فارس دادم، هر دو تاش یکیش در مورد چینی‌ها زدم، در مورد روساست. خب آتو با چین دارم مخالفی موافق، یعنی چی مخالفم یا موافق؟ اینا عموما اینجوریه. ببین مثلا این ماجرا همیشه شلوار جین اولین بار ابراهیم نووی نقل طرح میکنه، یه طنز نویسه، بعد سایت مهدی هاشمی، یه سایتش به اسم آینده نیوز، خب اسمش اشتباهه، اون بهش دامن زد. من به اون سایت پیام فرستادم گفتم من حرف اینجوری نزدم، اینو گفتم باید منتشر کنم، این ازش شکایت میکنم، مطلب منو منتشر کرد. بعد یه خبرش گرفت اسم گاف آینده نیوز، تو اون سایت جمع شده تو کش گوگل میاد فکر میکنم هنوزم. خب ببین یعنی این اتفاقات افتاده، کسی اینو نمیگه، میگم ببین این حرف چی بوده کجا میگه. مثلا من دارم صحبت میکنم میگم که ما تو جنگ یعنی چی؟ این ما کیه؟
ایران.
خدا پدرتون بیامرزه. مهدی فلاحتون بنا مثلا رایفی پور متولد سال 63، تو زمان جنگ مثلا آخر جنگ چاست دیگه. این هر آدمی ذره فهم و شعور داشته باشه میفهمه، اون میخواد خودش رو به بی شعوری بزنه به من ربطه. حالا همین آقای فلاحتی اینجا داره میگه رایفی پور متولد 63، تو یه برنامه دیگه میگه متولد سال 55. خب تو خود در و خود داره، اون موقع یه سناریو دیگه داشت، میگه رایفی پور سال 55 متولد 55 1174 رایفی پور رو وزارت اطلاعات دستگیر. من 74 من کلاس 4 ابتدایی بودم، خب وزارت اطلاعات چی من دست اینقدر دروغ ما فامیل زد انقلاب داشتیم. خب بعد از دیدن برنامه مهدی فلاحتی انقلابی شده، میگه من که تو رو میشناسم دیگه، این چه چرت و پرتا چیه گفتن.
یه ذره پاسخ رو کوتاه‌تر بگیم در مورد سینما و سینماگرا و چهره ها. آره اصلا نظری خیلی تندی کردین گاهی وقت با اینا،
عملکردشون بسیار تند بوده، از حد گذروندن وقاحت و در حمله به ملیتمون، در حمله به ارزشامون، دیگه باید یه پاسخ در خور باید بگیرن. تو هر کاری این زمه شما همون ماجرای تفنگت رو زمین بگذار رو، آقا تو آبادان یه ساختمانی ریخته، چه ربطی داره تفنگت رو زمین بذار؟ نه واقعا چیه؟ ببین ربطی این دو تا با هم دیگه چیه؟
ببین چون خودتون
میگید وقتی امنیتی ما اومده وایساده اون جلو میگه مردم نزدیک نشید، پلیس اومده وایساده میریزه روتون دوباره، مردم دارن نزدیک میشن، خب نگرانن، ای بینند، بعد تفنگ رو زمین بگذار، بابا بیا بریزن رود، باز بگن شما آدم کشتی، بی تفاوتی، نمیدونم پلاسکوه، نمیدونم چیه 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 اینا. خب تو همون هیروبیر یهوی جریان چیز شکل میگیره، میتو، روز اول 3 نفر، روز دوم 8 نفر، میرسه به 300 نفر، میرسه به همینجوری میرسه به چند هزار نفر. بعد کیا؟ معلوم سلحشور اومده بود گفته بود آقا یه همچین جریان تو سینمای ما هست، همین 5 نفری که به محروم سلحشور حمله کردن همونا جزء میتو بودن. بابا گرفتید ما رو. من یه توییت زدم گفتم فکر نمی‌کنید اونایی که بهشون تعرض صورت نگرفته بیان بگن مسئله ساده‌تره؟ آ چی میشه؟ آقا زن و بچه‌ی ما دارن فیلمای شما رو می‌بینن. هی هر روز این همونی که تو اینستاگرام گفته نمی‌دونم این اتفاق افتاده، اون خانم زلیخا اسمش چی بود؟
خانم کاترین رویایی.
خانم کاترین رویایی داره میگه سعید پور صمیمی 30 سال پیش منو مورد تعرض قرار داده. شاهد این کیه؟ نه واقعا کیه؟ الان هر کسی به آیه سید جواد هاشمی تماس گرفته گفت چرا این حرفو زدی؟ گفتم آیه هاشمی شما این مکالمه رو رد بدل شد. گفتم شما سر این برنامه‌ای که برای کودکان ساخته بودی، سینمای ساخته بود، 150 تا خانم اومدی تست گرفتی، 3 تا رو انتخاب کردی، یکی از اینا الان رفته ترکیه. مثال میگه آیه سید جواد هاشمی تعرض کرد، چه جوری باید اثبات بشه؟ شما متوجه نیستی من خودتون دارم دفاع میکنم؟ تا کی باید خبر تعرض تجاوز تو که مملکت باشه؟ بعد فکر کردی در سینما حد یقف داره. من میگم اگه کسی تعرض کرده، تجاوز کرده، ببرید به سلا بکشه. سر ماجرای سعید طوسی شاهدی پخش شد. خب ایشون هم پیغام برام فرستاد، دست و ناراحتم بابت این حرف زدی. گفتم اصلا فهم پس میرفت مسئله. گفتم اگه هر کسی این کار کرده بگیر پدرشو در بیارید. اگه قاری قرآن این کار کرد دو برابر پدرشو در بیارید. اما این حلشه. آیا چیزی بوده است؟ در چه حدی بوده است؟ چه شده است؟ خدا به زنه پیغمبر میگه شما خطا کنید دو برابر حساب میکنم، مضاعف حساب میکنم.
الان اعتقاد به گروه های مرجع دارید یا نه؟ هنرمنده و سلبریتی که بالاخره مردم میشناسن، بالاخره اینها یه مسئولیت اجتماعی دارن یا ندارن؟
بله دارن. خب کسایشون هم هستن درست دارن عمل میکنن، من تقدیرم ازشون میکنم،
یعنی اظهار نظر، حق اظهار نظر دارن.
صد البته ما نمیتونیم میگه جامعه دینی جامعه سیاسیه، سیاست هم عین دیانت باشه، نخواهید مردم سیاسی نباشن. این باعث افتخاره که مردم ها. من تا همین سفر به عربستان فهمیدم اینها خیلیشون به اندازه بگم واقعا در حد بسیار پایین هم اصلا سیاسی سر در نمیارن. خب
چطور؟
تو کشورها اروپایی هم همینه، اصلا با سیاست کار، شما آلمان اصلا چیزی با سیاست کار، اصلا کاری با سیاست نه، اینجور بار آوردنشون سیاست مدارشون
مردمانشون.
بله ما بقالمون هم سیاست مدار، تاکسیامون که اصلا الحمدلله دانشکده میگه خط شمرانو مثلا خاورمیانه کار میکنه، خط نمیدونم کجا مثلا. خب ببین حتی اینجوری دارن میگن دیگه. خب من با این مشکل ندارم، اما اون تحلیل مبتنی بر اطلاعات درست باشه. خب شما حق ندارید به عنوان گروه مرجع یا اطلاعات غلط به خورد مردم بدی، بعد در اون آتش بدمی. ببین سر ماجرا خانم امینی من تا یک هفته هیچ توییتی نزدم، دیدم چرت و پرت دارن چپ و راست دارن میگن. بعد توییت زدم گفتم آقای چرا وقتی ابعاد این مسئله براتون مشخص نشده شهوت حرف زدن دارید؟ همین توییتری ها راجع به همه چی حرف میزنن، یکیشونو بیارید راجع به چیز حرف نزده باشه، راجع به همه چی حرف میزنن. خب میگم عیبی نداره اگر مطلعید حرف بزنید، علمشو دارید حرف بزنید. من اگر میخوام راجع به مسئله طالبان میخواستم حرف بزنم، حداقل با 4-5 گروه جلسه گذاشتم. شب ببینید مال یه دستگاه بودن، مال یک جای سپاه بودن، اختلاف نظر داشتن، حرف طرفین رو شنیدم. فلان مجموعه میاد به ما میگه آقا ما سر این مسئله همچین نکته‌ای داریم، خوبه که برای مردم طرح میشه. میگم بعد کامل منو قانع کنی، اگه تونستی منو قانع کنی من میرم. موارد متعدد پیش اومده، اومدن با من صحبت کردم بنده قانع نشدم، گفتم استدلالاتون خامه، من هرگز هم چیزی به مردم نمیگم. منو نتونست قانع کنید، چطور میخوای مردم قانع کنی؟ ببین سر طالبان من قانع شدم که این یک فتنه جدید است، یک برنامه جدید است، کجدار و مریض با این طالبان باید پیش بریم. و این جنگی شرق ما شکل میگیره، یک بلک هول، یک سیاه چاله است که ما همه رو میبله. خب امریکایی‌ها بیخود 70-80 میلیارد دلار اسلحه اونجا نذاشتن برن، فکر همه چی کردن، احمق نیستن، میتونستن همه اینا رو انتقال بدن. خب پس این برنامه‌ای دارن. حالا چی ما باید اینو جلو خونریزی رو بگیریم با همون انتخابی بین بد و بدترا. درست شد، میشینم با 4-5 گروه، بعد به این نتیجه میرسم، جالبه، هیچ کدوم همون گروه ها به اندازه بنده کنشگری هم نکردن، ترسیدن، خودشون رفتن عقب. میگفتم آقا برید شما خبرگزاری دارید خودتون، برید خبرگزاریاتون بگید بگن. میگفتن نه، میگه خبرگزاری میگن ما این کار نمیکنیم. خبرگزاری که بودجه بیت المال داره میگیره، پول داره میگیره، جرئت نمیکنه این کارو بکنه. ما رفتیم جلو، افتادیم، کار انجام دادیم. چرا؟ چون خون مردم وسط بود.
از این فاز سلبریتی خارج نشم. الان موسیقی هم هستی؟
بله.
کنسرت میری؟
کنسرت هم رفتم من.
کی خواننده مورد علاقتون؟ چه سبکایی؟ چه
من خواننده مورد علاقم از نظر شخصیتی یه فرده.
خب کیه بگین؟
مثلا من از نظر خدمت شما عرض بکنم، هنر موسیقی ممکنه، من ممکنه اینجوری نیستش که یک کسی رو کامل دنبال کنم. مثلا این کار فلانی رو میپسندم، این کار فلانی رو میپسندم. یه روزی با یه کارن اومفر گفتم آقا نظر دادم آهنگ چیه؟ من آهنگ شارجان مرحوم سهراب محمدی رو دوست دارم. میشه برایش فرستادم تو واتساپ، میشم فهمیدن که بابا این اصلا این کار ایرانی نیست، این کار بشریه. یعنی هر کسی تو هر جای دنیا باشه اینو میفهمه. یعنی جوری داره ایشون ناله میکنه، این ناله رو همه میفهمن. خب من این کاریشونه. بعد جالب بقیه کاراشو سرچ کردم، نشستم تو اینترنت سرچ کردم، از یه کار دیگه شون فقط خوش اومد. یعنی چی؟ یعنی دو تا کار، بقیه کاراشون من خوشم نیومد، سلیقه‌ای دیگه. بله. خب مثلا کار مشیای چاوشی رو توی موسیقی میپسندم. ایشون نگاه کن برای مردم داره کار میکنه، برای من. مردم ما دو تا طیف پدر ما رو در آوردن، اینا ما رو به خطای تحلیلی میرسونه. یکی خیلی سوپر حزب اللهیا، یکی سکولارا. اینا درصد کمی از جامعه هن. اما چون رسانه دارن خودشون زیاد نشون میدن. درست شد. بقیه مردم این چی؟ یعنی عاشق امام حسین هم. حالا شما لمیرن تو ماشین یه چیز گوش میکنن، کافرم نیستن، تمام. این قاطبه مردم، این سواد اعظم جامعه است. حالا یه نفر ببین سر ماجرای سریال پایتخت چه اتفاق افتاد. نشون بده اینا رفتن ترکیه، از ترکیه رفتن داعش اتفاق. اون بخش ترکیهشو که نشون میداد مثلا توی کشتی انو ترکیه حزب الله گیر دادن. اون بخش داعشو کیا گیر دادن؟ سکولار. باز خونریزی فلان، در حالی که مردم از جفت بخشش خوششون اومده بود. سر اخراجی‌ها دلیل که پرفروش‌ترین فیلم ما شد به نسبت قیمت دلار بگیر پرفروش فیلم بوده. چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه هم ملوان و خلوانان داشت، همون ایثار و شهادت و فلان این چیزا داشت. شما نگاه بکنید میبینید که چی؟ یه سوپر حزب اللهی به این بخشش گیر دادن، یه سری با سکولارا به اون بخشش گیر دادن. من با این دوتا هیچ کاری ندارم. برای همین این دوتا هم الحمدلله دشمنن. خب مثلا میگم دشمنی اینها نشون میده که شما مسیر در فهم مردم درسته. این سوپر حزب اللهی یعنی به معنی نیست که مثلا از شریعت بگذری ها، نه خیر، منم مراقبم از شریعت نگذرم. خب اما میگم مردم رو با دستشون گرفت، تاتی تاتی برد، رشدشون داد. من رائفی پور اگه سخنرانیامو شروع میکنم از یه موضوع دشمن شناسی لا الهه، بعد میکشونمشون به الا الله. اگه یه زمانی راجع به صهیونیسم و فراماسونی این جزاشون سوال کنم، مخاطبم کشونم میذاریم در مورد دای ندوه حرف میزنیم، شرح دای ندوه میذاریم، در مورد شرح نهج البلاغه، شرح جنود ابو جهل امام خمینی صحبت میکنیم. ببین آرام آرام دست یه مخاطبی رو باید بگیری، آرام 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 بری. این ممکن 10-15 سال طول بکشه. خب هر این مسیر رو ادامه میدی. آیا حالا اینجا این نکته است، حرف غلطی زدی، اون باید پاسخ بدم؟ نه، من همه باید پاسخ بدم. اگه نزدی خب این همه قیل و قال برای چیه؟ مردم راضین، شما چرا ناراضید؟ جو شما رو تنگ کردیم.
حالا از فضا سوالمون خارج نشیم، می‌خواستم در مورد کنسرت موسیقی. حالا همین چاوشی اگه فردا بالاخره یک
حرف غلطی
کنشگر اجتماعی
حرف غلط هم داشته، حرف غلط بزن زده، اینجا باش بهش بگیم که این حرف غلط بود. خب اما این که شما بر امیرالمومنین هم داری میخونی، برای امام حسین هم داری میخونی، برای مردم هم یه چیز داری میخونی، برای مردم خوزستان هم میخونی، برای الان کجا میخونی، خوبه.
فیلم مورد علاقتون چیه؟
من فیلمی که دیالوگاش تک تک تقریبا حفظم، تو ذهنم ثبت شده، حالا اون سن نموده، روز واقعه بوده.
چند بودیش؟
هر بار نشونه تلویزیونشون میذارم دارم نباشه. همین نبوده برم خودم دارم. بعد مثلا نسخه عربیش هم دیدم.
بله.
شبکه المنار بود اشتباه نکنم داشت پخش میکرد. اون سالا ما شیراز بودیم. تلویزیون عادی المنار رو میگرفت. نمیدونم چه جوری. بعد خدمت شما عرض میکنم مثلا میدونستم این تک تک، یعنی با اینکه عربیش رو متوجه نمیشدم جایی میفهمیدم چی داره میگه. من که دیالوگا رو حفظ شده بودم.
خب بحث رو جمع بکنیم، مهمترین نقدی که بهتون شده و فکر کردیم که درسته منصفانه است.
من فکر کنم توی میزان دوزه یه ماجرا بوده. یعنی اگر اینو مثلا به جایی که مثلا ببینیم ما شربت رو اگه با آب قاطی نکنیم دلمونو میزنه. وقتی با آب قاطیش میکنیم اندازه قاطی میکنیم خوشمزه میشه. زیاد آب قاطیش کنی از دهن میفته. آب بستی. خب این اون اندازه هر حد دستیم و فراموش نکنیم. من همیشه خودم بوشتم. ببین من یه گروهی دارم اسم گروه رصد. تمام انتقاداتی که در طول روز به من انجام میشه با هوش مصنوعی، یعنی کلمه رایفی بور اصلا سرچ میشه، مثلا مساف سرچ میشه میاد، من همینا رو میبینم. خب اینا رو میبینم، یعنی من روزم با انتقادات به خودم شروع میکنم، میبینم بیفهمم چیه. دو
چقدر زیاده یا کمه؟
اصلا
به نظر زیاد میاد،
اینطور نیست. یعنی یه تعدادی مثلا 14-15 تا مورد همینا هی تکرار میشه، هر سال موقعش میرسه انگار موسمش میرسه، موسم پرندگان مهاجره، خب اینا دوباره شروع میکنن. این نکتهش هم در واقع به این برمیگرده، اولا که خب من انسانم. وقتی ما میگیم همه بالاخره نقاط مثبت و منفی، هر خیلی حرف احمقانه ایه، چون بدیهیه. چه روز بدیهی داریم حرف میزنیم؟ آقا هوا نباشه آدمو میمیرن. خب منو میمیرن. خب که بعد ما معصوم نیستیم که 14 تا معصوم داشتیم سلم نو زم کنار تو جز اون همه. به ما وقتی رهبر کشور میاد میگه که آقا من صد ماجرای جمعیت اشتباه کردم، خب دیگه شما چه انتظاری از بقیه دارید؟ این اولا یک. دوم این که نه تعدادش زیاد نیست، دوزش رو دوزشه. یعنی چی؟ مثلا میگن که من شما عرض بکنم که آره این مثلا کمتر گفته میشد بهتر بود، این بیشتر بهش پرداخته میشد بهتر بود. یه بخشایی هم مسائلی که مثلا شما نمیتونه مردم توضیح بدی. می مثلا سر ماجرای طالبان من نمیتونم عقبه امنیتی رو توضیح بدم به مردم، چون قائل بنا مردم بر روشن کرد، روشنگری هم کردم، بابتش فوشم خوردم. خب کلی از طرفدارین افغانستانی من تو افغانستان خیلی طرفدار دارم. خب اینا ناراحت شدن. شما چه نیافت؟ اما گذر زمان اثبات کرده حرفم.
خب اینکه طرفدار تو افغانستان دارین از کجا متوجه شدین؟
رجوعی که با مؤسسه داره میشه و شما اصلا رایفی پور تو گوگل ترندز سرچ کنید، آی پی آی که در واقع رایفی پور سرچ کردن، شما میبینید افغانستان خیلی پررنگه. جز محدود افراد تو کشورم که یعنی بخواد ما اصلا یک چیز معیارای سنجشه. تو اگر گفتمانی که تولید کردی انسانی فطری بوده و فقط بر مملکت خودت نبوده، افغانستانی هم باید گوش کنه.
الان بعد از اومدن طالبان هم همچنان
بله ادامه داره. بعد اومدن طالبان گذر زمان اثبات کرد عرض بنده درست بوده. خب خیلی از اونها از من حلالیت طلبه میاد، طرف تو توییتر من پیام میده آقا ما رو حلال کن، نمیدونم چی، و اینا میدونن من دوستشون دارم، چون بارها بهشون اثبات شده. بابا من یه سال ارمنی رفتم، اون سال افغانستانی نتونسته بودم بیان، گفتم حالا من پیاده روی من که ارزشی نداره، اما چون برای امام حسین ارزش پیدا می‌کنه، من پیاده روی اون سال مثلا تقدیم به افغانستانیا کردم، گفتم اون عزیزان که دلشون اونجاست نتونسمه. و این یه کنشگری رسانه‌ای نبود، قلبی بود. من دیدم چهره افغانستانیا رو نمی‌بینم تو ارمنی، اذیتم می‌کرد. خب قلبا داشتم برادران ما، من با تاجیک افغانستانی اشتراک شدید فرهنگی دارم، با هزاره افغانستانی اشتراک شدید مذهبی دارم، با پشتون افغانستانی اشتراکات نژادی دارم، اسلامی دارم. افغانستان کشور برادر ماست، 100 سال ما رو اصلا جدا کردن. خب
به عنوان سال پایانی واقعا دیگه، آینده جهان رو با هوش مصنوعی چطور میبینید؟
یه آینده ترسناک، اما برای کسی که آمادگی نداره.
خب ترسناک به خاطر اینکه مجهوله، نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته.
دارکه.
بله خب. سیاهه.
سیاه به معنی ظلمت، نمیدونم چیه، چه خبری و به کجا میخواد بره، و نگران کننده از اینکه وقت عقب نمونیم. من دستبندی بعدی جهان رو کشورهای بدوی، عقب مانده و پیشرفته رو تو زمینه هوش مصنوعی میدونم. خیلی از افراد نخبه کارهایشون از دست خواهند داد. بسیاری از افراد نخبه بیکار خواهند شد و افرادی که کارهای یدی انجام میدن اونا سر کار خواهند بود. جا عوض میشه. یعنی اصلا شما به کار دیگه نمیای. تمام این کارا رو هوش مصنوعی به نحو احسن انجام میده. نه نسیان داره. سرعت عمل بسیار بالایی داره. فراموشی نداره. ما داریم. سرعت عمل بسیار بالایی داره. قابلیت ذخیره سازی بسیار 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 بالایی داره. با کامپیوتر کوانتومی که در راه اگر از نظر فنی جواب بده دیگه اصلا رقیب نخواهد داشت. ما بحث بعدی جدی‌تری در مورد هوش مصنوعی داریم که آیا هوش مصنوعی که دیپ لرنینگ داره به وجود خدا خواهد رسید یا نه. یه روزی هوش مصنوعی خواهد پرسید که آیا خدای وجود دارد یا نه، آیا حکم اون چیه، ما باید حوزه علمی ما خودش هم این سوالات آماده بکنه. خب نه فقط من بحث میخوام میگم اقتصادی سیاسی و حوزه تکنولوژی نیست، آیا این موجود روح دارد ندارد. ببین اینا بحث های فلسفیه بوشم اصلا، که من دو سال به ازان دوستان که اینجا حاضرن، من دو سال راجع به حداقل تو مؤسسه خودم حرف زدم، من اینجا واده بوشم اصلا این رو انداختیم. خب اتفاقات عجیبی در راهه، باید با ربات اینا همه اینا آماده باشیم و من ازش نمیترسم. و اینو از نشانه ها مؤسسه
مساف برای هوش مصنوعی داره چیکار میکنه؟
چند تا پروژه الان دارن بچه‌ها دارن کار میکنن، تو حوزه فلسفی خیلی کار کردیم، همین مسائل همین سوالات رو جواب دادیم، به سمتش رفتیم، مخالف موافق رفتیم باشون نشستیم، برخی میگن نه این جان نداره که بخواد این کار، برخی نه مخالفن، میگن این همون مغز بازسازی شدیم و یه روزی به این سوال میرسه من کی آفریده، برای چی آفریده، این انسان آفریده، این انسانو کی آفریده، این واسطه خلقته. خب ببین این نظری مهمیه، آیا ما با فلسفه خودمون فلسفه صدرایمون میتونیم پاسخ بدیم یا نه. اینا من نمیخوام اینجا بحثشو باز کنم، ابترونه، اما راجع به اینا کار کردیم و الانم تو حوزه خدمت شما عرض بکنم تکنولوژی هم کار کاری همینجا انجام شده، بخشش برای اولین بار تو کشور بوده، بخشش هم اشتراک مشترک و مجموعه دیگه داریم کار انجام میدیم پیش میبریم.
نظرتون ما الان
به وقتش پروژه شروع بشه نتیجه بده،
ما شروع کردیم بحث هوش مصنوعی تو کشور.
بله ما توی هوش مصنوعی
منظورم دولت و
نیروی مخبه‌ای که داریم، ببین هوش مصنوعی برخلاف یعنی خیلی وابسته به تکنولوژی نیست، ببینید خیلی خیلی وابسته نیست که شما حتما اون کامپیوتر رو بعد داشته باشید، خیلی ها هست
بله.
اونقدر نیست، اینو میخواد. ما الحمدلله تو حوزه مهندسی نرم افزار جزو کشور پیشتاز دنیاییم، ما ایم هندیان غربی رو به کنار، خب ما باید جزو 4 5 تا اول دنیا باشیم. بعد رهبر انقلاب هم تاکید وقتی فرمودن اینه که آقا دیگه مسئولین باید سر خط بشن، منتهای انسجامی نیست، یعنی من خیلی موازی کاری دیدم، ببینم مثلا چه میدونم فلان مجموعه نظامی برای خودش نیروی انتظامی داره روی تصویر کار میکنه برای اینکه بتونه با دوربینا تشخیص بده، خیلی هم قوی ان، اینو به شما بگم با قابلیت الان نمیدونم شاید این اعداد محرمانه باشه، مثلا 99.8% میتونن چهره تصویر بدن. ما بچهای خود ما تو جلسه رفتن باشون شرکت کردن، دو سال پیش اینطور بود، الان دیگه نمیدونم حتما پیشرفت بیشتری کرد. مثلا شرکت خصوصی هم داره این کار انجام داده، 512 تا کاراکتر توی چهره آنالیز میکنه، این هم عددشون همقدر نزدیکن، ما آینه آوردیم اینجا تست ازشون گرفتیم. خب ببین اینا موازی کاری این شکلی داره، موازی کاری جای خوبه به خاطر اینکه عمیق میکنه، بسیط میکنه یه علم رو تو جامعه، اما دیگه وقت تلف نشه بریم سراغ پیشرفت.